بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. عنایت دارید که حضرت آقا در مخاطبهشون با مبلغین و طلاب فرمودن که نسبت به تبلیغ نگرانم، و بعد تذکر دادن که ما اگر که نتونیم درست با تبلیغ درست به میدون بیان، حتی تعبیرشون این بود که ممکنه گرفتار استحاله فرهنگی بشیم و سیلی بخوریم. خیلی حرف سنگینه. ببینین دارند با جدی ترین کلمات با ما صحبت میکنن. حالا با این دید ما حساسیم که جملاتشون رو دنبال کنیم. همه شما و ما هم قبول داریم که بالاخره این فهم نورانی حضرت آقا فهمی است که با مدد الهی دارد با ما صحبت میکنه. برای همین ما مسئله رو خیلی جدی میگیریم و انوار الهی را در این کلمات حس میکنیم. و به همین اندازم وقتی کلمات بسیار جدی است، از حالت یه تذکر اخلاقی بیرونه، و معلومه است که خداوند دارد با ما حرفای جدی تری میزند که تا دیروز اگر اینقدر جدی نبود، حالا باید خیلی جدی با ما حرف بزند. تو این شرایط حرفا را جدی میگیریم. وقت صحبتشون این بود که فرمودن ما باید طوری به میدون بیایم، اگه نظرتون باشد، این فرمودن که ما شبهات رو باید تقابل دوتا جبهه بدونیم، منحصر نکنیم که یکی دارد این حرفا رو میزنه. نه، شما جبهه بر خود کنید. وقتی فرمودن روش چی باشد، خیلی اینا دقت کنید، باید روشی باشد که حاضر شدی در یک میدان برای مقابله با اون میدانی که مقابل شما ایستاده است. بحث تقابل دو میدان است، بحث جنگ است با اونی که اومده است به جنگ ما. اینجا بود که فرمودن که روحیه جهادی در تبلیغ موجب درست دیدن صحنه و درست عمل کردن است. این خیلی جمله خطرناکی است. آقا یعنی تو اگه آدم خوبی هم نباشی، همچه آدم خیلی علیه السلام نباشی، ولی اومده باشی تو جبههی که جبههی حق است مقابل باطل، میگه اگه با روحیه حماسی بیای موجب درست میفهم در موجب درست دیدن صحنه و درست عمل کردن است. من عرض عرایض دارم، عرضم کردم به یکی از رفقا، بویی از این میاد که بچهایی که به میدان مقابله با دشمن این چنینی بیان، بوی عصمت از شخصیتشون برمیاد. این فرق میکنه که معصوم باشند. خیلی بیش از اینا میخواییم روش بعدن و حرف بزنیم، ولی روش فکر کنیم. یعنی ما الان میتونیم، یا خدا حفظ کنه، آقای احمدیان رو بعضی این میگه طرفی که هیچ نمازم تا حالا نخونده بود اومده رفت بهش، طرف تازه اومده بود. دیدین که یه خاطره خیلی خوبی میگه که پسره اومد جبهه، همون که اومد جبهه شروع کرده بود که مسلمان یا بشه اینا، همون هم شهید شد. میگه شهیدی که یه نمازم نخوند ولی رفت جبهه، رفت شهید شد. به این روحیه و این چرا اینقدر بزرگ شد؟ ولی چه اومد تو خط باطل. قبلش هم که خود آیه قرآن هم دارید که هم ان الحسنات یذهبن السیئات، هم دارید که اگر که عمل صالح انجام بدید یبدل الله سیئاتهم حسنات. اونا را نمیخوام الان واردش بشیم، اما شاهدی که آقا میاره دا فعلا در حدی که ایشون میفرمانده. من خواهش میکنم، یعنی شما بچه های مذهبی، اگر روحیه بچه های تبلیغات مبلغا اگر با روحیه حماسی مقابل دشمن واسدید، اونقدر حرف حسابی میزنید که گویا دارید صحیح ترین حرفا رو میزنید. تکرار. بعد میفرماد به همان صورتی که غیظ دشمن اسلام را درآورد، و بعد اشاره کردن به آیه 120 سوره توبه، خیلی آیه عجیبی است. لا یتعون موتنا یقید الکفار و لا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح و ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اینا رو بعد باید بحث کنیم. میگه که بچه مسلمونا، تو مسیری که اومدید که به سوی دشمن بدین، هر قدمی که برداشتید، هر قدمی که برداشتید و هر کاری که کردید، لا ینالون من عدو، الا اینکه چون روحیه حماسی بود، الا کتب لهم بهی، با هر قدمی که برداشتید، آبی که خوردید، خوابی که رفتید، همش برای شما شد کتب چی؟ لهم عمل صالح. یعنی شما این یک دومیش چی؟ ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خدا یک ذره زحمات شما رو نمیذاره ضایع بشه. کیا داره میگه؟ یعنی همین بچهای عادی، همینا که روحیه حماسی مقابله با جنگ و جبهه، مقابله با دشمن در جنگ و جبهه داشتن، آیه میگه که هر قدمی که برداشتن که منجر با همه با که دشمن حرص بده. خیلی عالیه. یعنی حضرت آقا مکرر فرمودن فلانی چون دشمن شناسی نداشت شکست خورد. این روشن فکرانه خودمون رو ببینید، روشن فکران مذهبی، حتی تنها ضربه‌ای که خوردن که همه ضربه ها رو خوردن یادشون رفت دشمن شناسی باید بکنن. دشمن شناسی تنها راهیه که ما را نجات میده و تمام آقایون استاد و دانشگاه و حوزه و هر کی میخواد باشه، اگر در جبهه دشمن شناسی نباشه به هیچ دردی نمیخوره، هیچ مشکلی هم از خودش بقیه حل نمیکنه. به دلیل آیه مهنه نمیخوایم اینجا بحث کنیم، ولی حداقل صحبت حضرت آقا روش بکنید. فرمود به این معنا که وقتی کفار از ما عصبانی شدن، آن کار ما عمل صالح به حساب میآید. این روحیه موجب شور ایمان، اینجا خوب دقت کنیم، این روحیه موجب شور ایمانی و امیدواری به آینده می شود و ناامیدی و یأس را از بین می برد. حرف من اینه با نمیدونم اسم نمیاریم. الان شما این محفل را ببینید، مثلا فلانی کلی دارد حرف می زنه با اسمای مختلف، بعد می بینید که بعدم اصلا خودش میگه من هیچ امیدی نسبت به آینده زندگی مذهبی که سیاسی بشه ندارم. طور نیست، نم اسم نیاریم. خیلی عجیبه، تو چی وقت داری؟ هیچی نداری. خب حالا پس چه داری حرف میزنی؟ برای اینکه ما چاره ای نداریم، به اصطلاح به قول خودش که این حرف رو بزنیم. بنده این سطر ما خیلی براش جا قائلم. یعنی شما در روحیه‌ای که دشمنی دشمنه بشناسید، در مقابله با دشمنی دشمن تلاش کنید. یقیز الکفار، یعنی کفار آقای نتانیاهو پدرش در رو از دست شما. یعنی به نظر شما این مثلا موشکی که ما ساختیم مثلا این، خب این یعنی دیگه عمل صالح تر از این تو این دنیا وجود داره که اونا هم دیدین که اخیرا هول شدن که این موشکی دیگه جالبه است. میگن الان ناوهایی که ما تو منطقه داشتیم که برای این بود که ساحل‌های ایران رو ناام کنیم، حالا ناوها شده از هدف موشکای ما. بنده باید تشریف ببرم. خب دیگه مثال با دشمن اذیت کردن، دشمنی که مسلما دشمن اسلام است، آخه نتیجه چی میشه؟ اینجاست که من نظرم است روش فکر کنیم. این روحیه موجب شور ایمانی و امیدواری به آینده میشود و ناامیدی و یأس رو از بین برد. آقایونی که دارین تبلیغ میکنه، مبلغین عزیز، تو کجا واستادید؟ در جایی که شما یه آینده نورانی سرپایی را جلو اینا میذارید که معنی زندگی را تازه بچشن. ما معنی زندگی را در مقابله با دشمنان اسلام میچشیم. عرایز ما اینه، امکاناتی در تاریخ خود داریم که ما را نسبت به آینده خود امیدوار میکند، برعکس جهان مدرن که در تاریخ خود بیریشه است و سعی دارد با نفی ریشه ملت ها به خود معنا ببخشد. این حرف مهمی است که بزرگان هم زدن، و اتفاقا این تقابل تقابلی است اساسی که باید آن را درک کرد تا خود را درک کنیم و احساس کنیم چه اندازه در این تقابل به وجه ایمانی خود نزدیکیم. یعنی اون جایی که ما میگیم هیهات من نزله، به نظر من اینقدر به بچه ایمانمون نزدیکیم که در سجده طولانی نماز شبشون بزرگان اونقدر نزدیک نیستن، هرچند که اونم برای ما شیرین است. آرزو داریم. آری، اگر آینده به گذشته نظر دارد، ولی در گذشته متوقف نیست. و اگر غرب نظر به آینده داشت، ولی آن روشنایی بنیادینی که مربوط به هستی انسان بود را انکار کرد و لذا به تاریکی گرایید، با غفلت نسبت به روشنایی بنیادینی مانند آزادی و مذهب. دروغ میگه حضرت آقا فرمودن. نه، آزادی که میگن دروغه. اتفاقا انسان است که در نسبت با اسلام خودش را چقدر آزاد انتخاب میحس میکنه، و این مذهب این احساس حضور در بیکرانگی خودشه. خیلی عجیبه، خودتون بهتر میدونین. ما این روشنایی بنیادینی که میتونیم با بشر امروز در میان بگذاریم منجر میشه که تقابل ها معنا میده. تقابل انسانی که آزادی انسانیت را پاس می‌دارد و مذهب را به معنای معنا بخشی به انسان به میان آورده است، با جریانی که منکر انسانیت انسان آزادی انسان است. در شماره یعنی فراز بعدیشون حضرت آقا می‌فرمان توجه ویژه به نسل جوان و نوجوان، اینجاشه دقت کنید، و ترغیب آنان به التزام عملی به دین، به خصوص با حضور در مسجد و هیئت، یکی از اهداف تبلیغ می باشد. حرف عجیبی است که اشاره قبلا شد که به هر صورت من متنمو می خونم. نظر به نسل جوان و نوجوان، نظر به انسانهایی است که بیش از امروز خود را در آینده جستجو می کنند. شما حواستون باشد، مخاطبتون بیش از امروز خودش در آینده جستجو میکنه. آینده را براش روشن کردید یا اینکه خودش در آینده جستجو میکنه هیچی نمییابه، میگه خب برم که اروپا بلکه پیدا کنه. خب اینکه میدونه که نیست، اما چرا ما یه آینده این مقابلش خوب نشون ندادیم که این معنای حضور تاریخی خودش را حس کنه؟ انسان ها، جمله را میخونم، نظر به نسل جوان و نوجوان، نظر به انسانهایی است که بیش از امروز خود را در آینده جستجو می‌کنند، در آینده‌ای که جوابگوی ابعاد فردی و جمعی آنهاست، آن هم در جمع‌های قدسی. بشر دنبال جمع قدسی است. پیدا نکند کنسرت مایکل جکسون. شما دقت کردین تو این جلسات مایکل جکسون، این واقعا میخواد در یه شعور متعالی باشه. بعدم میدونی که بعد میاد خودکشی میکنه دا، برای اینکه دید این شعور نشد. من عرایزی در جای دیگه داشتم، ولی اینجا دقت کنید، میگه در آینده‌ای که جوابگوی ابعاد فردی و جمعی آن باشد، آن هم در جمع‌های قدسی و معنوی، تا افق‌های متعالی را در مقابل آنها بگشاید، کاری که در هیئت‌های مذهبی و مساجد قابل تحقق است. و این که عرض کردم آینده، شما آینده چیزهایی دارید که عبور از فردیت فرد است که رفته بود تو مسجد که فردیت خودش را جستجو کنه. میدید که خب بعضی هاشون میگن انگار تو خونمون نمازمون بیشتر حضوری قلب داریم. اگه به نابود مسجد در این حد باشد، خب مراسم میدید اون خونهشون بهتر میخونه. نفهمید که وقتی که میرد مسجد در جمع مؤمنین، جواب اون شور اجتماعی خودش را میده. خب ما حالا بعد از این خلا، یعنی ما یه زمانی دیدیم که مساجدمون به قدر شلوغ شد در قبل از انقلاب و اوایل انقلاب، که انسان‌ها حس می‌کردن که اون چه می‌خواند گیر آوردن، درست هم بود. ولی بعد ما نتونستیم این را در ازای ادامه حضور تاریخی تفسیر کنیم، در ازای اینکه آفرین خیلی مؤمنین خوب کار کردن. با کدوم ادبیات این حضور را تفسیر کردیم؟ بعد من عرایز دارم، با ادبیاتی که همون عبادت فردی بود، در صورتی که این اومده بود تا حس حضور تاریخی خودش را لمس کنه. نه، نکردیم، یواش یواش خلوت شد. حالا چرا بعدن حضرت آقام همینه میفرماند که توجه ویژه به نسل جوان و التزام عملی به دین، به خصوص با حضور در مساجد و هیئت. قشنگ معلوم است آینده ما همینه و حضرت آقا دارن میگن این راه گشوده است، بشینین روش فکر کنیم. بعد عجیب است، فرمودن تبلیغات خوبی هست ولی نسبت به آنچه باید باشد کم است. دیگه چی طوری با ما حرف بزنن؟ ببینین یکی داره میگه که خود این نظام را میخواد تعریف کنه، این نظام را داره میگه که تبلیغات خوبی هست که خدای نکرده ما آنچه هست و نادیده نگیریم، این خطرناکه با، ولی نسبت به آنچه باید باشد کم است. اینجور بنده نوشتم اگر پاسخهای گذشته برای امروز کافی نیست، میتوان برای امروز و فردای خود بصیرتهایی را از حکمت صدرایی بیابیم. به هیچ وجه بنده نمیتونم از صدرا عبور کنم و غافل بشیم. بله معلوم است وقتی میگم حکمت های صدرایی، مبلغ باید خوب بدونه، دستش باشه، با زبان روز بگه. من که نگفتم بریم همه اسفار بخونیم، ولی مگه میشه؟ ما قبول ندارم که کسی میخواد امروز تبلیغ دین بکنه و در کنار قرآن و روایت صدرا رو نخونه، همون حرفی که حضرت امام به جناب حسن علی هیکل زدن. مسلم تفکر، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، مسلم تفکر در یک سنت شک میگیرد. یعنی شما به خیلی بخونید قرآنم بخونید نمیشه. علامه طباطبایی در سنت حضور در تاریخی که بعد از مشروطه به وجود اومد، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، المیزان رو نوشتن. المیزان مسلم متفکرانه نوشته شده، یا بگو این مرد متفکرانه وارد قرآن شده. چرا؟ بلکه در یه سنت حاضر شد، سنت دفاع از دین در مقابل غربی که به اون شکل اومده. تازه حالا من میخوام بگم که این باید بیشتر بشه، یعنی امروز شما در عین اون حضور المیزانی بازم بیشتر، که بحثش اینجا نیست. مسلما تفکر در یک سنت شکل میگیرد و از این جهت به همان اندازه که سنت‌های خود به همان اندازه که از سنت‌های خود به جهت نوعی غرب زدگی فاصله داشته ایم، به همان اندازه در بحران تفکر گرفتار میشیم. خودمون تقصیرکاریم، ما بحران تفکر داریم. از این که طرف دوبله پارک میکنه بحران تفکر است، تا اون که داره نمیدونم یه نوع قرآن بحث میکنه که هیچی بشر احساس حضور تاریخی درش نمیکنه، هر دو بحران تفکر است. چرا؟ برای اینکه از سنت های خود، یعنی شما از امام حسینی که بناست در فردای ما حاضر باشید غافل بشید، از سنت خودتون محروم شدید. خب وقتی از این سنت محروم شدید، ناخودآگاه به نوع غرب زدگی دوچار میشید و اینه که پیش میاد. حالا بحثش مفصله. ما نیاز داریم که افکار شایع در میان خودمان و وضعی که در آن به سر میبریم را بازشناسی کنیم. این جمله مال آقای دکتر داوری. یعنی ما باید ببین، ما نبنا نیست که ما نمیدونم توحید زیرش بزنیم، تقوا رو زیرش بزنیم. ما نیاز داریم که افکار شایع در میان خودمان و وضعی که در آن به سر میبریم ما بازشناسی کنیم. ما همکنون نیاز داریم با چشم و گوشی دیگر آثار شیخ مفید و فارابی و ابن سینا و غزالی و مولوی و فردوسی و ملا صدرا و بسیاری دیگر از متفکران و شاعران را بخوانیم و سخنانش را بشنویم. به نظر من حرف درستیه. یعنی با صحبت حضرت آقا که بفرمان که ما وظیفه اون است که در تبلیغات خوبی هست ولی نسبت به آن چه باید باشد کم است. خب تا اینجا جور، خب چگونه؟ یعنی کم است چی کار کنیم؟ یعنی بیشتر تبلیغ کنیم؟ یا راهی را هم من نیاز به بازشناسی داره. ما که نمیتونیم، ما مگه میتونیم از مولوی دست برداریم، از صدرا دست برداریم؟ حالا این گذشته، و مگه ما میتونیم که در نسبت با جهان جدید حاضر نشیم؟ این بازشناسی که ایشون میفرمان، ما هم اکنون نیاز داریم با چشم و گوشی دیگر حرف کنیم. بحث میبره. اگه از من سوال کنید که صحبت آقا چی میخواد بگه که میفرمان تبلیغات خوبی هست ولی نسبت به آن چه باید باشد کم است، همین حرفا را دارم. یعنی شما از فلان مثلا اون آقای عزیزی که مجالس خیلی خوبی را در کشور اداره کردن، اهل تبر. تا اینجا قبول. اگه این جمله آقا رو بذاریم جلوش، بگم آقای محترم، آقا میفرماد این کم است، به معنای این است که بیشتر منبر برن، بیشتر حدیث بخونن، یا باید باز شناسی کنیم در وضعی که بوده است. من نظرم است این بیشتر بیشتری نیست که همون گروه قصه گفت، گفت اگه زورم برسه بیشتر نون بخورم بیشتر تیغم رو فشار میدم. نه آقا، تیغ دا باید عوض کنی. در عین اینکه سنتمون رو گفتیم نباید که ازش جدا بشیم. آقا ادامهشون نه، احتیاج داریم به یک، در واقع مرحله سومی صحبتشون است و دیگه آخرین فرازشونه، احتیاج داریم به یک کانون اساسی با دوتا چیز: مأموریت تهیه مواد تبلیغی بروز، دو چی؟ با شیوه های اثرگذار. روی این خیلی باید فکر کنیم. من دلواپسم که منحرف بشیم این صحبت حضرت آرا تو بس داره مدرنیته بفهمیم. اما بالاخره ایشون میفرمان که ما یک کانونهایی که من اتفاقا به رفقا گفتم که چرا از خودتون شروع نمی کنیم؟ یعنی همین حالا هر کس بشنه آقا ما کانونهایی را باید شروع کنیم. ذیل فرمایشات حضرت آقا با دو تا خصوصیات: مواد تبلیغی. مواد تبلیغی یعنی چی؟ آقا ما میخوایم قال محمد و آل محمد با این نسل در میون بگذاریم. این نسل را باید بشناسیم. باید خصوصیات چه بدونیم؟ زبانش داشته باشیم. زبان ما مواد تبلیغیمون را باید شدیداً روش فکر کنیم. تازه چی؟ با روش که حالا من عرایزم اینجوری است، باید از یک طرف انسان جدید و تاریخ بشر جدید تعریف شود، این میمونه یعنی تهیه مواد تبلیغی، و از طرف دیگر تعریفی که اسلام از انسان دارد و تاریخی که با انقلاب اسلامی ظهور کرده به میان آید. این نکات نکاتی است که باید بنیاد مواد تبلیغی قرار گیرد. این تا اینجا. و شیوه کار هم در فضای گفتگو باید انجام گیرد و شیوه کار هم گفتگو محور باشد و نه تحکمی. مثال میزنم، ببینید تفسیر سوره حمد امام گفتگویی بود یا تحکمی؟ امام گفتن آقا این حرفایی که شما دارید میگید منم میگم. یعنی اومدن و علامه هم همینطور، علامه میفرماند که، علامه جوادی میفرماند آیت الله طباطبایی، تکرار عرض منه، بر اساس شبهاتی که مردم داشتن بعد از مشروطه اومدن قرآن باشون به نور المیزان به نور قرآن به میون آوردن. ممکنه است بنده ان خودم رو بگم، البنده ممکنه شما بگو آقا کلی داشته حرف تکی میزدی. نه، من نظرم نیست که حرف تکی میزدم. بنده بر اساس این نسلی که دارد با من حرف میزنه، بنده هم دارم باش حرف میزنم. بر همینم شاید باورتون نیاد، اینقدر که ما این کلاب هاوس ها و نمیدونم این جریان های خارج از نظام خودمون رو دنبال میکنیم، شاید انه کمتر من بحثایی مثلا که من المیزان بخون نیستم. اما باید بفهمیم که با بشری رو بروم که صدها سوال داره، بدون این جهت تا تو چشمش بیاریم شبهاتش را، طوری حرف بزنیم که بعد حس کنه که انگار عبور کرد. خودم حس میکنم با این سوال و جوابای سایت بنامون اینه. حتی امروز دیدم یکی خیلی عصبانی بود از دست کاربرا، یعنی گفت آقا مثلا فلان چرا مثلا اینقدر تند با استاد صحبت میکنه. بنده نوشتم کجا تند صحبت میکنه، حرفاش ایناست. ما باید در زبانی که این میدونیم چشه، آخه اگر میخواست که فوش بده که نمید رو سایت ما و میرفت یه جا فوش میداد توی این، معلومه که مسئله داره. هرچند عصبانی، حالا بعد نیست امروز سوال رو بخونید، یکی از سوال اینه که خیلی از ما دفاع کرده است، آقا تو طاهر زاده رو نمیشناسی یا من میشناسی حرفا. ما اوناش که میشدی خودشا پاک کنیم پاک کردیم. اما میخواستم بگم آره، بر فرضم طاهر زاده مثلا سوابقش که مثلا ضد انقلاب نبوده، ولی حالا طرف میگم خب تو آرزاده که ضد انقلاب نیست، چرا شما اینقدر عصبانی باش برخورد میکنی؟ خب اون آخه چیش این چیکار کنه جز این حرف؟ حرفم اینه با که ما باید قبول کنیم که اینها با ما حرف دارند. من دلم میخواد که برشون یکشو نوشتم اتفاقا لطف قضیه اینه که میدان گفتگو فراهمه. این میتونست این سوالا رو نکنه، میتونست این انتقادا رو نکنه. یعنی خدا لطف کرده است به ما که این میدان گفتگو رو در مقابل ما گذاشته. بگذاریم. حضرت آقا ادامه فرمودن که چیزهایی هست که امروز مناسب امروز منبر است. خیلی حرف زدن، حرف عجیبی زدن دا. دیگه چی بگن غیر دیگه این حرفایی که همه حرف هاست. چیزهایی هست که امروز مناسب امروز منبر است، ولی فردا ممکن است از اثر بیفتد و بیفایده باشد. گاهی آدم میگه که پرده ها را عقب زدن، سر را گفتن. به همین جهت بنده نوشتم زیرا گمان میکنیم همچنان باید سخنانمان شبیه سخنان همگان باشد. نه الا چی کز ایراده که به شما میگیرن، اول به صدرا گرفتن دیگه، یه حرفا چیه میزنی؟ تبعیدش هم کردن. و به حضرت امام و من نظرم است که همین دیروزم بود یک بند خدا بعد جلسه اومد بیرون، خیلی اهل فهمم بود، گفت ما هیچی از حرفشون نمیفهمیم. گفتم اتفاقا چون نمیفهمی فکر میکنی، اما اگه میفهمید خب بلد بودی. اتفاقا نه همین از نه اش دقیق کردن که اصلا این جمله کجاش درسته، که سخنانی که بیشتر به سکوت شبیه هست، یعنی یک جمله این بود دیگه. آخه اگه سخنه هست چطور؟ یعنی چه این؟ یعنی این که گوش میدی اما بعدش هیچی نداری بگوی. خب این سخنیست که به سکوت شبیه. به نظر شما خود این یه نوع حضور نمیاره که من صدرا رو براش جا قائلم؟ صدرا کاری تو اسفار به خصوص با شما میکنه که شما هیچی یاد نمیگیری اما میتونی شدیداً در پیش خودت حاضر باشی. مرحله بعدی این است که گزارشی که زبان حضور خودت است میگوی دیگه، دیگه نه که چیزی که یاد گرفتی بگو. اگه میخوای چیزی یاد گرفتی بگو میرفت دانشگاه، استاد دانشگاه میشدی، اونم برای خودش محترمه. حالا جمله رو میخونم. زیرا گمان میکنیم همچنان باید سخنمان شبیه سخنان همگان باشد و از حضور در طوفانی که در انتظار نسل جدید است فرار میکنیم. آقا طوفانی در انتظار نسل، وسعت دید، این جمله رو خوب دقت کنین، وسعت دید تنها در دگرگونی افق دید ممکن است. خودتون میتونید، یعنی شما اگه میخواید این نسلا در یه جهان دیگه حاضر کنید، تنها در دگرگونی افق دید ممکن است. امری که درون جان نسل جدید نیز از آن حمایت میکند. به نظرم اینا نیچه میگه، تو ذهنم اینه، خیلی جمله قشنگه. میگه که آقا این نسل جدید درون شورش میخواد، شما نصیحتش میکنید. امری که درون جان، حتی اون جان نگفتش، من دیدم جمله نمیرسد رسا به نظر مخاطب. امری که درون نسل جدید نیز از آن حمایت میکنه. حرفش اینه با که دگرگونی افقها رو بهشون میدی. خب اگه دگرگونی افقها رو بدین، اینا در درونشون حمایت میکنن. حرف شما، شما میخواین در همون افق دیروز و جاده های کوفته شده ای که هم به همواره رفتند و رفتند و آمدند، میخوای بگو تو برو، نمیتونه اینجا بره، این کوهستان میخواد، این افق جدید میخواد. هست که یعنی تو امیرالمومنین دارین که به خود امیرالمومنین تا قیام قیامت هنوز این خم درش باز نشده است. شما هزاران چی میگن شراب خوردید از خم مولا امیرالمومنین، هنوز این خم درش باز نشده است دیگه. خب قرآنم که بلدین دیگه. خب پس چی شد؟ اینجور میخونم. از حضور در توف نسل جدید وسعت دید تنها در دگرگونی افق دید ممکن است. امری که درون جان نسل جدید نیز از آن حمایت می کند در برابر طوفانی که در پیش است، زیرا نسلی است مهاجراجو. خب متعمق است، متعمقا حتی بد نیست، چون بعضی ها یه کتاب مفصل یا آقای نوشته است به منم هدیه کرده، اثبات کرده است که این متعمقون یعنی مهاجراجو. باشه منم دارم کتاب طول باری کلا زحمتم گشته بلند شده از قم، یه کتاب قطور خودش نش برای من آورده که ثابت کنه این متعمقون یعنی آدمایی که خیلی زیر بار نمیرن ده اینا. خب باشه، از سجادم ما همه راه رو میکنم، میگم حسن، میگه آقا نسل اومدن که زیر بار هیچ چی نمیرن. خدا سوره قل هو الله احد و شش آیه اول صحبت فقط برای این آورده. یعنی میشد با این نسل ماجراجو که جز در قله ها نمیتونه حاضر باشد، قله ها رو بهش پیشنهاد بود. دوباره به غزل امام رجوع کنید، ببینید قله قله هاست، خیلی عجیبه. خب بحث در بست انسان است در راستای عبور از برکه بودن به سوی اقیانوس شدن. اینا رو من قبلا عرض کردم، دیگه این نسل اقیانوس است. جمله را ببینید، و در این رابطه ببینید اقیانوس شدیم یا نشدیم، مقام معظم رهبری حتی افراد بی حجاب را هم از خودمان جدا نمی کنند. ما میتونیم این آرام بیاریم. اقیانوس چه کار میکنه؟ جویبارهای گلالود را میکشوند به سوی خودش، گلش را فرو می نشاند و آبش را از آن خودش میکنه. خیلی من این کلیپ که این دوربین راستشون بگم، من کلی منقلب شدم، کلی گریه کردم. سر چی گریه کردم؟ که عجب این دختره با اینکه نمیدونم مچه پاشم پیداست، اینجوری از امام حسین دفاع کردن. چه امام حسینیست و چه نسلی، چه نسلی. این دیدین که پرید به این طرف، خیلی منظر. ببینین چند بار این کلیپ رو ببینین، و من هرچی میخواستم خودم رو نگه دارم، و حتی تو نماز یادم میمد دیبتونستم خدا رو نگه، چون میبینم این چه افق بزرگیست در این جهان حاضر شده است. خب وقت حضرت آقام دیدین که خب اقیانوس شده ایم، ما میتونیم مخ مقابله اونایی که میگن خیلی عجیبه است، کجا زندگی میکنن. دیدیم که آقا جمله رو ببینید، بگوش خودتون فکر کنید، آیا واقعا الان هر کی کشف حجاب کرد باید حد براش جاری کرد؟ بعضی سایت ها حضرت آقا، پس این آقا را چه کارش کنیم؟ به قول خودشون جمله رو میخونم، بدون آن که کشف حجاب آنها را تأیید کنند، گفتن حرام سیاسی و حرام شرعی است، ولی گفتن این دختر نمیدونه. میخوام نتیجه بگیرم که حالا که ما اقیانوس شدیم، میتونیم این همه این نسل رو از آن خودمون بکنیم، بست انسانیت اومد از وسط، ما کجا هستیم؟ ادامه چینه؟ زیرا دستیابی به خواهش میکنم ببینید ما اینجا هستیم یا نه، زیرا دستیابی به نظام معرفتی اصیل، یعنی شیعه، یعنی نهج البلاغه، امکان تبیین و دفاع از امور دینی را فراهم نمیکند، یا زیرا دستیابی فراهم میکند، و در این رابطه بشر جدید را متوجه جهان گم شده ای می کند که در جان خود به دنبال آن است. ما حرفمون اینه، حضرت آقا می فرمان این مخاطبا بشناسین، آن هم در تاریخی، خواهش بگیرم ببینید درسته یا نه، که پیش فرضهای دیروزین او فرو ریخته، به همون معنایی که گفت از نابودی ارزش ها، بی تعبیر نیچه رو یادون باشد، بی ارزش شدن ارزش ها. میگه آن هم در تاریخی که پیش فرض های دیروزین او فرو ریخته و نیاز به تفسیر دیگری از عالم قدس دارد. خب ما که میتونیم این کارو بکنیم، یعنی اینکه پس حضرت آقا فرمودند که چیزهایی هست که امروز مناسب است برای امروز، ولی فردا ممکن است از اثر بیفتد و بیفایده باشد. خب داره به ما میگه که یه جور دیگه بیاین در میدان و ببینید چقدر حرف دارید. ادامه فرمایشون است، اموری هست که امروز مفید است ولی فردا ممکن است بیفایده باشد. من این فرازه ایشون ها چون بسیار برام مهم است، در چند فر یعنی الف و ب و جیم و دال گذاشتم و بحثا تموم میکنم، ولی خواهش میکنم اینا فکر کنین. به نظر من اسرار در این جمله خوابیده است و این جمله دارن چی میگن. یعنی شما ممکنه که آقا اسلام کجاش بده؟ عزیزم اسلام هیچ جاش بد نیست، ولی تو چقدر اسلامی؟ اموری هست که امروز مفید است ولی فردا ممکن است بیفایده باشه. نمی ترسید از این جمله؟ خب روش خیلی فکر میکنیم. اینجور بنده نوشتم، الف به همان معنایی که میان امر تاریخی و حقیقت رابطه برقرار است. میدونی که حقیقت در هر تاریخی به جلوه است، همون که بلد این دیگه، کل یامن هو فیشن. این جمله رو دقت کنید، به همان معنایی که میان امر تاریخی و حقیقت رابطه برقرار است و انسان میتواند به جای جزمندیشی نسبت به حقیقت که بگم آقا حقیقت همینه که ما گفتیم، در هر مظهری و هر زبانی متوجه حقیقت شود. اینا بحث میخواد. و ریشه های حکمت معنوی خود را به معاصرت آورد، به عصر امروزش بیاره، و از این طریق است که عبور از نیستنگاری که بالاخره برای بشر جدید پیش آمده ممکن میگردد. شما اساس حرف رو بزنید که بشر جدید بیمعنا شده است، بناست بهش معنا بدید، بنابراین زبانی که این به معنا برمیگرده تا بگوید ببینید چقدر مسلمانی را فقط میتونه دوست داره. گفتم این آقای مارتین لینگز ازش پرسن که رئیس کتابخانه سلطنتی انگلستان، ببینید کی بعد نماز میخونه، میگه تو مگه نماز که مال توری، میگه اینقدر زیباست این نیایش که من بهتر از این نحوه انس با حضرت حق نمیشناسم. کتاب خیلی خوبی هم داره، اصلا بحث داره، شخص عجیبی است. به نظرم همون عارفی از الجزایر از کتابای اونه. ببینید ما الان میتونیم با بشر طوری صحبت کنیم که از این فشاری که خلأ خودش را نمیتونه عبور بده ازش عبور بده. ادامه میدم. این الف. ب، مسلما تبلیغ وقتی پایدار است. ببینید هنوز تو فرازه چه هستیم؟ اموری هست که امروز مفید است ولی فردا ممکن است بیفایده باشد. ب، مسلما تبلیغ وقتی پایدار است و نقش آفرین می باشد که در جان آدمیان بنشیند. تبلیغ مگه غیر اینه؟ و فرهنگ آنها را جهت دهد، امری بالاتر از عادات و حتی باورها، بلکه تذکر به نکاتی که به زیست انسان مربوط است. اینا خیلی روش بمونید. باز دوباره اینجا نیچه خیلی حرف داره. نیچه میگه که شما زندگی را به قدیسین خودشو میگه، میگه شما زندگی را از مردم گرفتید و محمد صلوات الله علیه و آله زندگی را از مردم نگرفت. خیلی ارادت، اگه کتاب آقای فلاتوری را بخونین راجب حضرت محمد، که فلاتوری راجب نیچه که نوشته است، اونجا من خوندم، چند جا بیشترم هست، اصلا سرچ کنید. خیلی طبیعی میگه پیامبر زن گرفت، غذا خورد، زندگی کرد. این کار چه شما کردین؟ قدیس بازی و نمیدونم ما باید از این نظر باشه. خب خیلی قشنگه، میگه بلکه جمله اینه، میگه که تبلیغ وقتی پایدار است و نقش آفرین میباشد که در جان آدمیان بنشیند و فرهنگ آنها را جهت دهد، امری بالاتر از عادات و حتی باورها، بلکه تذکر به نکاتی که به زیست انسان مربوط باشد. بابا میخوام زندگی کنیم، تو اومده میگی که نمیخواد زندگی کنیم، چرا همچی میکنی؟ من نمیدونم این نامه امام از بیروت به همسرشون ساده نگیری، معلومه که تصدقت شدم. اینجا خیلی زیبا سما، حیف که تو نیستی واسی. ببین داره چی میگه. اینا میگن زندگی. دیدم یه آقایی تحقیق خیلی خوبی کرده بودن از همون نزدیکان امام، که امام عاشقانه زندگی میکرد. اصلا زندگی اگه عاشقانه نیست زندگی، من تهمت میدونم به خود ما، اگه مثلا فکر کنن که ما زیستمون زیستیست که حیات فعال و نشاط و نمیدونم شور نداشته باشه، تهمت است به ما. ابدا اینطور نیست. خب اینم که پس تبلیغ باید تبلیغی باشد که ما را به زندگی برسونه. من تو سوره روم اونجایی که داریم، تو اونجایی که میفرماد و جعلنا منکم ازواجکم لتسکنوا الیه، بحث تندی کردم که بعضی ها به خدا حفظ کنه. آقای رحیم پور یه بار یه بحث اینجایی که بابا به خدا قسم من آدمی بی حیا نیستم، اما اینا خود روایتمونه. یه تیکاقی دو سه جلسه بحثایی کردن است بعد به همسری اینا. بعد خب یه جوریم گفت که گفت حالا فکر کنن که مثلا ما آدم بی حیا هستیم، گفت آدم با سواد و حکیمیه. جیم، هنوز جیم در چی داریم حرف میزنیم؟ اموری که امروز مفید است ولی فردا ممکن است بی فایده باشد. جیم، حضور در یک تاریخ و گفتگو با نظر به وجود در بستر رخدادی ظهور می کند که آن رخدار نمادی از وجود باشد. مفهوم اینا نه، وگرنه به صرف این که انسان ها در یک زمان کنار هم دیگر باشند گفتگو صورت نمی گیرد. ببینید الان خود بحث خیلی خوبی هم هست. من شما چرا میتونیم خیلی نزدیک به هم گفتگو کنیم؟ الان ما دوستایی داریم که 3 ساله ندیدیمشون، اینقدر به هم نزدیکیم که از همسایه‌مون بیشتر نزدیکیم. چرا تو یه تاریخ در یه رخداد هستیم؟ میگه وگرنه به صرف اینکه انسان‌ها در یک زمان در کناری همدیگر باشند گفتگو صورت نمی‌گیرد. در کنار هم بودن و گفتگو داشتن مربوط به کسانی است که بحران را می‌بینند. این خیلی مهمه. اگه من و شما نیست انگاری زمان رو نفهمیم، نه انقلاب رو میفهمیم، نمیتونیم کنار هم باشیم. که در کنار هم بودن و گفتگو داشتن مربوط به کسانی است که بحران را میبینند و متوجه شدن آدمیت عالم مدرن تغییر کرده. اینا باید ما بفهمیم اول، میخوایم با زمانمون صحبت کنیم. در حالی که متاسفانه بعضی ها با غفلت از این موضوع میخواهند همه چیز را به عالم خود و به گذشته برگردانند، چه سنتگراها باشند که از امکاناتی که بشر جدید و عالم جدید داراست غفلت میکنن. اونا میذارن برای آمریکا، برای خودشون سنتگراها نمیخوام. و چه افرادی که خود را تنها در جریان مدرن دنبال میکنن. یعنی چه آقای مثلا سید حسین نصر، چه آقای بازرگان، هیچ کدوم اینا نمیتونن با هم. میبینیدم که هر کدوم برای حرف خودش نمیزنن. اون وقت ما باید بدونیم که حرف ما یه چیزایی داریم که الان میتونه مفید باشه، فردا مفید نیست. در صورتی که اگر بیان در تاریخی که وجود را وسط میاره و انسان را با خودش آشنا میکنه حاضر باشیم، فردا و مال ما میشه. دال همچنان باید از خود پرسید چه تصویری باید از جهان کنونی و انسان کنونی داشت، تا نه از سنت‌های دینی گذشته مانند کربلا منقطع باشیم. چه تصویری؟ این خیلی مهمه. من نظرم از اینقدر که امروز ما میتونیم در کربلا حاضر باشیم و کربلایی باشیم، حتی اگه این اختشاشات پارسال پیش نیامده بود، اینقدر ما امسال حسینی نبودیم. حتی خودم میگم ما خب بگو کربلا مبارزه با پوتین نوشتی، باشه اینا رو نوشتی که نوشتی، امسال چقدر حسینی قوقاسین امسال. خب دوباره میخونیم، پس ما فردایی داریم که فردای فرداهاست از بزرگی. همچنان باید دال همچنان باید از خود پرسید چه تصویری باید از جهان کنونی و انسان کنونی داشت، تا نه از سنت‌های دینی گذشته مانند کربلا منقطع باشیم و نه نسبت به حضوری که در این تاریخ باید داشت غفلت کنیم، تا کربلا همچون کوزه ای نگردد که از زندگی خارج شده و به موزه ها سپرده شده. در حالی که کربلا آرمان بزرگ امروزین ما میتواند باشد، و البته انسانی که هیچ آرمان بزرگی ندارد به هر وضعی تن می‌دهد، و این شروع نیستنگاری است که با حضور در تاریخ کربلا و در نسبتی که در امروز تاریخمان، یعنی در نسبت حضور در انقلاب اسلامی میتوان با امام حسین پیدا کرد، امکان عبور از نیستنگاری فراهم است. و ما معتقدیم که پس تبلیغات باید این جهت‌ها را حفظ کند. اگه این جهت‌ها را حفظ کند، فردا ممکن است نه تنها حرفاش بیفایده نباشد، 1000 برابر دیروز جواب میده، چون انسان داره در انسانیتش آماده بزرگ شدن میشه. در چی؟ در انسانیتش. خب شما انسانی ترین انسانها رو در میدون دارید، حالا تا قیام قیامت شما یه امیر المومنین داشته باشید. نمیدونم کی بود گفته بود که اگه امیر المومن ما داشتیم که دیگه همه چی داشتیم، حالا یا ابا عبدالله رو هرکس. به هر صورت الحمدلله این بابی که حضرت آقا نسبت به وظیفه تبلیغ و مبلغین باز کردن، برای این بود که یه جهانی را جلوی ما گشودن تا ما بتونیم فربتر و حساستر و زنده تر در این جهان حاضر باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.